ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 7 شهریور ماه 1401 برابر با 29 آگوست 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله شامگاهی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله حمید فاطمی است. پیش از هر چیز همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
ممنون. درود بر شما همراهان رادیو فردا. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت بدون حل همه مسائل پادمانی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سخن از توافق برای احیای برجام معنا ندارد.
پادمان یک رکنه، یعنی باید تمام موضوعات پادمانی حل و فصل بشه و این به عنوان یک رکن در مذاکرات. بدون حل و فصل مسائل پادمانی سخن از توافق معنا نداره. توافق باید با همراه باشه با حل و فصل کردن مسائل پادمانی و پایان این مسئله.
اشاره ابراهیم رئیسی به مسائل پادمانی مربوط به کشف آثار اورانیوم در سمکان اعلام نشده از سوی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. این موضوع از موارد اختلاف میان ایران و آمریکا در مذاکرات احیای برجام است. ایران خواستار مختوم شدن این پرونده برای احیای توافق هسته است. ابراهیم رئیسی در این نشست با دفاع از عملکرد دولتش و انتقاد تلویحی از عملکرد دولت‌های پیشین ایران همچنین گفت در جریان سفرش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل برنامه‌ای برای دیدار با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ندارد و با او دیدار نخواهد کرد. در همین حال روزنامه هارتس در اسرائیل روز یکشنبه جزئیاتی از پیشنویس توافق پیشنهادی احیای برجام منتشر کرد که شامل یک چارچوب زمانی 165 روزه و 4 مرحله‌ای برای ایجاد اعتماد میان دو طرف است. به نوشته هارتس این بازه زمانی از زمان امضای توافق شروع می شود و تا اجرایی شدن کامل آن ادامه پیدا می کند. در این مدت اقدامات مختلفی از جمله آزادی زندانیان دو تابعیتی از زندانهای ایران در اعضای آزادسازی پول مسدود شده تهران، توقف فعالیت‌های مربوط به نقض برجام از سوی ایران، تصویب توافق در کنگره آمریکا و اطلاع به شورای امنیت سازمان ملل صورت خواهد گرفت. جزئیاتی از پیشنویس توافق احیای برجام در شرایطی منتشر می شود که قرار است رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل موساد به منظور گفتگو درباره توافق احتمالی در هفته آینده به واشنگتن سفر کند. به دنبال اعلام کنارگیری مقتدی صدر روحانی با نفوذ شیعه عراقی از سیاست، هزاران نفر از هواداران او با هجوم به منطقه سبز بغداد وارد کاخ ریاست جمهوری و برخی ساختمان‌های دولتی عراق شدند. مقتدی صدر روز دوشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد به طور دائم از سیاست کنارگیری می‌کند و مؤسسات وابسته به جریان صدر را هم تعطیل می‌کند. در واکنش به هجوم هواداران صدر، ارتش عراق مقررات منع آمد و شد در بغداد اعلام کرد. اعلام کنارگیری مقتدی صدر از سیاست در دورانی از بی‌ثباتی و اختلافات سیاسی در عراق روی می‌دهد که باعث بن‌بست در تشکیل دولت این کشور شده و جریان نزدیک به آقای صدر هم در ماه‌های اخیر با گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران به اختلاف خورده است. برادر و وکیل سپیده رشنو، شهروند معترض به تذکر حجاب اجباری، از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات این زن معترض به حجاب اجباری در روز دوشنبه 7 شهریور خبر دادند. سامان رشنو، برادر سپیده رشنو، در توییتی گفته که جلسه اول رسیدگی به اتهامات خواهرش به صورت علنی برگزار و قرار بازداشت موقت فک و مقرر به تودیع وثیقه شده است. نعیم رضا نظامی، وکیل سپید رشنو، هم به خبرگزاری ایسنا گفته که قرار بازداشت موقت خانم رشنو فک و تبدیل به قرار وثیقه شده است. سپید رشنو 28 ساله 25 خرداد به دنبال انتشار فیلم درگیریش در اتوبوس بر سر حجاب اجباری با یکی از زنان حکومت در تهران بازداشت شد.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله شامگاهی می‌شنوید. وزارت صمت اعلام کرده قاچاق 171 هزار میلیارد تومانی در حوزه لوازم خانگی، لوازم یدکی و دخانیات در ایران وجود دارد. مقتدا صدر از سیاست کنارگیری کرد. روزنامه اسرائیلی هارتس جزئیاتی از پیشنویس توافق احیای برجام را منتشر کرد. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. در حالی که همچنان بنبست سیاسی در عراق بر سر تشکیل دولت بغداد ادامه داره، مقتدا صدر روحانی با نفوذ شیعه عراقی روز دوشنبه هفتم شهریور با صدور بیانیه ای اعلام کرد که به طور دائم از سیاست کنارگیری میکند. آقای صدر در این بیانیه همچنین گفت مؤسسات وابسته به جریان صدر هم تعطیل خواهند شد. در همین زمینه با علی صدرزاده کارشناس جهان عرب گفتگو کردم و از او درباره این کنارگیری پرسیدم.
عملاً میخواست ثابت بکنه که دخالت‌های ایران در عراق بالا گرفته، چون اعلام کنارگیریش از سیاست موقعی انجام شد که آیت الله کاظم حائری و هر حال بخشی از طرفداران پدر مقتدا صدر مقلد آقای کاظم حائری هستند، از قم یک اطلاعیه صادر کرد و کم یا بیش صراحتاً به مقتدا صدر و دیگر کسانی که طرفدارش هستن حمله کرد و گفت که این کار شما باعث فتنه خواهد شد و بعد اعلام کرد که من از مرجعیت کنار میگیرم و آقای خامنه‌ای مرجع طرفداران من هست و بعد هم تقریبا موازی ایران رو تکرار کرد آقای کاظم حائری و اعلام کرد که از هشت و شعبی دفاع کنید و همونطور که گفتم به نحوی موازه ایران رو در مورد بحران موجود عراق تکرار کرد. آقای مقتدا صدر برای این که نشون بده که دخالت‌های ایران هم چگونه است، گفت من اصولاً از صحنه سیاست میرم کنار، ولی اعلام کرد که در این حال این اطلاعیه آقای کاظم حائری، آیت الله کاظم حائری تحت فشار به عمل آمده، یعنی من غیر مستقیم دولت ایران رو محکوم کرد یا متهم کرد که دست از دخالت‌هاش در ایران بر نمی‌داره، ولی اینکه صحنه را ترک کرده و گفت من تمام دفاترم رو می‌بندم به معنای این نیست که از صحنه سیاست عراق به طور کلی به کنار رفته، بلکه برعکس ناظرین خیال می‌کنن که یا ارزیابیشون است که آقای صدر می‌خواد از پشت جریان‌های بسیار ناراضی رو هدایت کنه و به مجردی که این اعلامیه رو داده آقای صدر، امروز طرفدارانش به کاخ ریاست جمهوری حمله کردند. دولت عراق، نیروهای امنیتی عراق هم اعلام کردند که از ساعت 15:30 به وقت عراق منع آمد و شد در بغداد شده، چون از تظاهرات بیشتر و برخوردهای بیشتر بیم دارند. من فکر میکنم که این کنار رفتن آقای مقتدا صدر یک کنار رفتن ظاهری است، برعکس تنش‌ها رو به خصوص بالا خواهد بود.
فکر میکنین کنارگیری مقتدا صدر از سیاست آیا ممکنه باعث بشه که حواشی و چالش‌های تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر در عراق به پایان برسه؟
به هیچ وجه. ما در اول بحران هستیم و در تشدید بحران رو داریم شاهد هستیم، چون بدون جریان مقتدا صدر که به هر حال بزرگترین فرکسیون پارلمان بود، امکان تشکیل دولت میسر نیست. اینو آقای حکیم هم که به نوعی طرفدار گروه‌های شیعه هماهنگی طرفداران ایران هست اعتراف کرده و جلسه مشترکی که بر همساله رئیس جمهور، نخست وزیر آقای کاظمی و رئیس مجلس آقای جلبوسی برقرار کردن، اونها هم گفتن بدون شرکت مقتدا صدر نمیشه. اینکه مقتدا صدر خودش رو کنار کشیده، عملا جریان مذاکرات رو برای تشکیل دولت آینده با مشکلات روبرو کرده. ولی بعضی ها حس می‌زنن که اصلا مقتدا صدر شاید در پی این باشد که نظام سیاسی عراق را از طریق یک انقلاب سرنگون بکنه، اگر حاضر نباشه با دیگر گروه ها مذاکره کنه و اگر گفته که من کنار می‌کشم و صحنه را به طرفداران خودش واگذار کرده، یعنی در پی ایجاد یک ناآرامی طویل المدت هست در عراق. و همین علت ما واقعا نمیدونیم که میشه، چون شخص آقای مقتدا صدر هم شخص قابل پیش بینی نیست. یعنی با کنار رفتنش، با کنار رفتن ظاهریش و عقیده من، عملا صحنه رو گذاشته دست مخالفین و مخالفین هم اولا طرفدارانش و بقیه مخالفین سیستم عراق و اینها معلوم نیست در آینده چه خواهم کرد. ظاهرا مختلفتر تصمیم داره به ایران و به حتی مقامات بین‌المللی بگه که با من به عنوان یک فرد بسیار متنفذ باید حساب کنید. این که در آینده چه خواهد شد ما نمیدونیم، ولی امروز عراق وارد یک مرحله جدیدی از بحران سیاسی شد.
فکر میکنین طرفداران مقتدی صدر با این کنارگیری در ادامه روند چه میکنن؟
طرفدارانش الان همطور که گفتم به تظاهرات پرداختن، میخوان تظاهرات رو ادامه بدن، حتی همونطور که گفتم بخشی رفتن به ریاست جمهوری، مقر ریاست جمهوری رو اشغال کردن. ساکت نخواهند نشد، چون به هر حال نگرانی که اینها رو به کنار به خیابون کشته، اون نگرانی ها وجود داره و اون دخالت های ایران، مسئله هشت و شعبی هست و فساد هست و غیره و اینها وجود داره و از امروز به بعد اصلا دخالت ایران خیلی آشکارتر شده و از اونجایی که طرفداران ایران تصمیم دارن به هر قیمتی شده دولت رو تشکیل بدن، من فکر میکنم که افزایش تنش‌ها در پیش خواهد.
گفتگویی بود با علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب در زمینه کنارگیری مقتدی صدر از سیاست.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اظهارات ابراهیم رئیسی در کنفرانس مطبوعاتی امروز او در تهران با این واکنش از سوی کاربران شبکه اجتماعی روبرو شده که با واقعیت‌های جامعه ایران همخوانی ندارد. او در بخشی از سخنانش گفت که احیای برجام مشروط به حل شبهات آژانس در مورد مسائل پادمانی است. این در حالی است که شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده بررسی پاسخ آمریکا به خواسته‌های تهران در مورد توافق احیای برجام تا پایان این هفته طول می کشد. مسائل پادمانی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از موضوعاتی است که روند مذاکرات احیای برجام را در ماه‌های گذشته پیچیده تر کرده. در همین زمینه فرشته قاضی با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران صحبت کرده و از او خواسته در این مورد بیشتر توضیح بدن.
صحبت های آقای رئیسی در حوزه هایی که به هر حال الان انتظار بود مانند توافق اتمی یا موضوع سفر به آمریکا و دیدار با رئیس جمهور این کشور، نکته متفاوتی نسبت به صحبت های گذشته او نداشت و همین اظهار نظر قبلی رو تکرار کرد که با رئیس جمهور آمریکا دیدار نمی کنه و این دیدار نفعی برای کشور نداره. در حوزه مذاکرات اتمی هم آقای رئیسی بحث های کلی رو مطرح کرد، اما اون چیزی که در حوزه اقتصادی به هر حال قابل توجه بود و شاید گروهی انتظار داشتن که صحبت بکنن، بحث برنامه های دولت در حوزه اقتصاد بود که آقای رئیسی دوباره بر اونها تاکید کرد، اما آماری که داد آمار متناقضی بود و در بسیاری از حوزه ها آمار نادرستی بود، به خصوص طرح ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال که عملا به اون معنا چون 1 میلیون در 1 سال گذشته آماده نشده. همینطور آمارهایی که آقای رئیسی درباره تورم داد که مثلا تورم 60% در شهریور ماه گذشته بوده و الان به 45% رسیده، با آمارهای خود مرکز آمار ایران همخوانی نداره. این هم که آقای رئیسی گفت که 40% از فروش نفت صندوق توسعه واریز میشه، هم با آمارهای خود دولت همخوانی نداره. همین که اساساً با وضعیت فعلی درآمدی اقتصادی کشور و فروش نفت نمیتونه منطبق باشه، چون گزارش های رسمی از جمله گزارش مرکز پژوهش های مجلس پیش از این اعلام میکرد که عملاً موجودی صندوق توسعه ملی با توجه به برداشت هایی که بوده صفر شده. در حوزه گشت ارشاد و موضوعات اجتماعی و سرعت اینترنت هم آقای رئیسی در واقع نکته متفاوتی رو نگفت و به نوعی سعی کرد با اظهار نظرهای غیر مرتبط به اصل موضوع و نگرانی ها در این باره، به خصوص درباره اینترنت، پاسخ نده و موضوع را به زیر ساخت ها محول بکنه که خب اساسا مشکل بخش عمدش این برنامه هایی هست که دولت برای محدود کردن اینترنت داره و به صورت مخفیانه داره اجرا میکنه و مشکل زیرساختام هرچند وجود داره، اما فعلا مشکل اصلی اینترنت نیست.
در رابطه با این بحث برجام که اشاره کردید، گفتید حرف تازه‌ای نزده، ولی با توجه به پیشنهاد جدید اتحادیه اروپا، متن پیشنویس جدیدی که آقای جوزف بورل رایک داده، ایران نظراتشو گفته، آمریکا نظراتشو گفته، امروز ابراهیم رئیسی اعلام کرده که احیای برجام مشروط به حل شبهات آژانس در مورد مسائل پادمانیه، چیزی که طرف آمریکایی گفته به هیچ عنوان زیر بار نخواهد رفت. در این مورد چی فکر میکنید؟ آیا این خوراک مصرف داخلی داره با توجه به گزارش هایی که از عقب نشینی ایران منتشر شده، یا اینکه دوباره در پیچ بعدی هم برجام مذاکرات دچار مشکل دیگری خواهد شد؟
به حال اون بخش‌هایی از صحبت‌های آقای رئیسی که توی مصاحبه مطرح شد اساساً مصرف داخلی داره و در مذاکرات اتفاقات دیگری قاعدتاً رخ خواهد داد. بحث فعالیت‌های مشکوک ایران هم به هر حال در توافق قبلی برجام هم به نوعی حل و فصل شد و الان شاید تیم مذاکره اتمی هم به اون دلیل انتظار داره که این بار هم حل و فصل بشه. چه مواضع مقامات آمریکایی، چه مواضع به هر حال مقامات جمهوری اسلامی درباره مذاکرات اتمی، بخشیش مصرف داخلی داره و اون اتفاق نهایی به هر حال در مذاکرات میفته و چه بسا دو طرف به یک حالت میانه‌ای برسن و در این باره هم عملا توافق حاصل بشه، ولی به هر حال صحبت‌های آقای رئیسی ضرورتاً به این معنا نیست که همه اون چیزی که در مذاکرات اتفاق افتاده در صحبت‌های ایشون هم بیان میشه و ممکنه که به هر حال صحبت‌های ایشون ناشی از موضوعات مد نظر خودشون باشه یا اینکه به هر حال فضاسازی در فضای داخل باشه.
گفتگوی فرشته قاضی رو شنیدید با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
روزنامه اسرائیلی هارتس جزئیاتی از پیشنویس توافق احیای برجام رو منتشر کرد و نوشت اجرای کامل توافق جدید 165 روز پس از امضای آن آغاز می شود و 4 مرحله در این مدت طی خواهد شد. در همین زمینه با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای، صحبت کردم و از او خواستم تا در مورد این 4 مرحله بیشتر توضیح بدن.
خدمتتون عرض کنم که تمام مذاکرات حول همین مراحل بوده، برای که برجام یک قانون بین المللی است که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده بوده و تغییری در اون نمیتوانه صورت بگیره. کل بحث مذاکرات بین ایران خصوصا آمریکا این بود که چه شکلی به اون مسئله برگردن. خب مسلما در عرض یک روز ایران نمیتونه تعهداتش رو انجام بده، نمیتونه اورانیومی که غنی کرده از بین ببره، آمریکا هم نمیتواند تمامی اون تحریم ها رو برداره. به خاطر این مراحل مختلفی هستش که باید صورت بگیره قبل از اینکه برجام واقعا وارد همون مرحله بین المللی خودش بشه. آره، اون مراحل کدوم هست؟ در مرحله اول، یعنی از آغاز که گفته میشه توافق صورت گرفته ولی چیزی امضا نمیشه، ایران حق پیدا میکنه که تا روزی 1 میلیون بشکه نفت رو صادر کنه. پولهای مسدود شده ایران خصوصا در کره جنوبی به ایران باز میگردن و ایران از همون روز قبول میکنه که دیگه اورانیوم بالای 5% غنی نکنه و استفاده از سانتریفوژهای مدل بالاتر از 1 انجام صورت نگیره. در مرحله دوم آمریکا برای اینکه یک تضمین نسبی داده باشه به ایران، میخواد این رو ببره به کنگره تصویب کنه، چون در کنگره تصویب بشه رئیس جمهور بعدی مشکل خواهد داشت که این تصویب رو به اصطلاح لغو بکنه و این یک نوع تضمین نسبی است که آمریکا میخواد به ایران بده، ولی این کار حداقل 30-40 روز طول میکشه تا کنگره به این مسئله رسیدگی بکنه. در مرحله سوم خب بازگشت اعلام میشه و ایران باید تا اون موقع هر آنچه رو که غنی کرده بالای 4% و سانتریفوژهای جدید رو باید از کار بندازه یا باید به کشور دیگه‌ای بفرسته که ما هنوز اطلاع از جزئیات این نداریم. این چنین در آخرین مرحله آمریکا پذیرفتن برجام و بازگشت به برجام و ایران قبول کلیه تعهدات رو شورای امنیت سازمان ملل اعلام میکنن و این یک چیزی حدود 3 تا 4 ماه طول میکشه تا اونجایی که مطالب مختلفی درباره محتوای توافق صورت گرفته. من جایی ندیدم که امریکا امتیاز بیشتری به ایران داده بشه. در واقع توافق همون بازگشت به برجام هست و آمریکا هم باید اون تحریم هایی رو که انجام داده روی نفت و روی پول های مسدود شده ایران برداره و اینها رو نمیتونه ازش به عنوان امتیازات بیشتر نام برد. میتوان گفت چرا امریکا این کار رو انجام میده، اما نمیتوان گفت که داره امتیازات بیشتری به ایران میده.
آیا تلاش های اسرائیل در راستای متقاعد کردن آمریکا برای رفتار سختگیرانه تر علیه ایران در روند توافق احیای برجام میتونه تاثیرگذار باشه؟
به نظر من اسرائیل نمیتونه تاثیرگذار باشه زیاد، ولی جمهوری خواهان در امریکا و برخی از دموکرات ها که از برجام راضی نیستن اونها میتونن تاثیرگذار باشن. به خاطر این هنوز ما نمیتونیم بگیم که 100% این توافق صورت میگیرد یا نه. حتی آقای جان کربی سخنگوی شورای امنیت امریکا گفته امروز اعلام کرده که به خاطر عقب نشینی تهران به توافق دارن نزدیکتر میشن. واقعیت این هستش که هم امریکا یعنی آقای بایدن به خاطر انتخاباتی که در پیش هست در ماه نوامبر و هم جمهوری اسلامی به خاطر گروهی که کاملا مخالف برجام هستند و کاملا طرف نزدیک شدن به روسیه هستن، هر دو هر کاری میکنن که این برجام صورت نگیره و به این خاطر آقای بایدن و جمهوری اسلامی نیاز دارن که یک دکوری بسازن که نشون بدن که امتیازاتی کسب کردن از امریکا و از ایران تا این رو به افکار عمومی داخل کشورشون یا حداقل سیاسیون داخل کشورشون بقبولن.
گفتگویی بود با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای. در حالی که شب گذشته مجدداً چند انفجار اطراف نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین را لرزوند، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که بازرسان آژانس عازم این نیروگاه شدند. در همین حال مسکو هشدار داده که کیف ممکن است مانع مأموریت کارشناسان بین‌المللی شود. در مقابل انستیتوی مطالعات جنگ در واشنگتن گزارش داد روسیه ترفندهایی را که ایران برای سنگ‌اندازی در فعالیت آژانس تجربه کرده را به کار می‌گیرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
انستیتوی مطالعات جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار جنگ روسیه علیه اوکراین را دنبال می‌کند، در آخرین گزارش خود نوشت روسیه از روی کردی که ایران برای مانع تراشی در فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دنبال می‌کند پیروی کرده و ممکن است مانع مأموریت بازرسان آژانس در نیروگاه اتمی زاپوریژیا شود. دوشنبه رافائل گروسی اعلام کرد او در رأس تیمی از بازرسان آژانس عازم جنوب اوکراین شد تا از هفته جاری نظارت بر فعالیت این نیروگاه از سر گرفته شود. به گزارش نیویورک تایمز در این هیئت غیر از مدیر کل آژانس 13 بازرس حضور دارند که تحت فشار کرملین عمدتاً از کشورهای انتخاب شدند که در جنگ روسیه علیه اوکراین اعلام بی‌طرفی کردند. به گزارش انستیتوی مطالعات جنگ، ممانعت از حضور بازرسان غربی و زیر سوال بردن بی‌طرفی آژانس همواره تاکتیک ایران برای جلوگیری از مأموریت‌های این نهاد در تأسیسات اتمی‌اش بوده. اوکراین روسیه را به تروریسم هسته‌ای متهم می‌کند. دوشنبه الکساندر ستارخ، استاندار زاپوریژیا، در نشست مطبوعاتی احتمال داد هدف کرملین از حملات نظامی به نیروگاه اتمی باج‌گیری از دولت اوکراین و ترساندن کشورهای غربی است تا کیف را به پذیرش صلح تحمیلی وادارند.
Можем ядерним терроризмом примусити до якихось дій керівництва нашої держави, демонструють світовій спільноті свою безпосередню.
Росія, яка з 5 ماه پیش نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین را اشغال کرده، مدعی است هدف نظامیانش دفاع از امنیت این نیروگاه است. اما گزارش‌ها حاکی است کارمندان اوکراینی این نیروگاه از سوی نظامیان روس تحت فشارند تا با کارمندان روساتوم که برای قطع ارتباط این نیروگاه از سیستم برق رسانی اوکراین تلاش می‌کنند همکاری کنند. مقامات اوکراینی معتقدند قطع برق رسانی به این نیروگاه در روزهای اخیر که به گفته رئیس جمهور اوکراین جهان را در یک قدمی فاجعه اتمی قرار داده بود، اقدامی عمدی برای آزمون امکان اتصال این نیروگاه به سیستم برق رسانی روسیه بود. ولادیمیر سوون، کارشناس مسائل اتمی، معتقد است جامعه جهانی باید به شدت نگران وضعیت نیروگاه زاپوریژیا باشد.
با خاموش کردن کامل نیروگاه اتمی، کل سیستم به عملکرد سیستم برق رسانی وابسته می شود و در شرایطی که اکنون بر این نیروگاه حاکم است، این مانند بازی رولت روسی است. می دانید چه اتفاقی باعث فاجعه اتمی در فوکوشیما شد؟ خاموش کردن کامل نیروگاه. جمعه گذشته در نیروگاه زاپوریژیا شاهد همین وضعیت بودیم، با این تفاوت که در فوکوشیما بر اثر زلزله و سونامی که خطوط برق را از بین برده بود، برق اضطراری فعال نشد و در زاپوریژیا ژنراتورهای دیزلی به موقع روشن شدند. اما نمیتوانیم همیشه روی عملکرد بی‌نقص این سیستم حساب باز کنیم، چرا که این نیروگاه از کنترل خارج شده. روس اتم هیچ ضمانتی نمیدهد و اوکراین به این نیروگاه دسترسی ندارد.
شهر انرگادار، محل نیروگاه اتمی زاپوریژیا و شهر مجاور شریخوف طی شب گذشته هدف حمله شدید قرار گرفتند و در نزدیکی این نیروگاه چند انفجار رخ داد. اوکراین و کشورهای غربی روسیه را متهم میکنند که از این نیروگاه به عنوان سپر استفاده میکند تا نظامیان اوکراینی نتوانند به حملات روسیه پاسخ دهند. روسیه اوکراین را مسئول خوانده. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، دوشنبه گفت روسیه در ماموریت آژانس در نیروگاه زاپوریژیا مشارکت کرده تا غرب بر اوکراین که به گفته وی نظامیانش نیروگاه و اطراف آن را زیر آتش گرفتند فشار بیاورد.
Россия заинтересована в этой миссии, принимала участие в ее подготовке, открыта к сотрудничеству и взаимодействию.
Русия در حال برآمدگی خود برای همکاری با آژانس تاکید میکند که فراخوان بیش از 40 کشور برای خروج نظامیانش از نیروگاه اتمی زاپوریژیا را بی پاسخ گذاشته و پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل متحد مبنی بر ایجاد منطقه غیر نظامی در اطراف این نیروگاه را نادیده گرفته. همچنین روسیه در اعتراض به بندهایی که به وضعیت این نیروگاه اختصاص یافته، مانع صدور سند پایانی کنفرانس NPT سازمان ملل متحد شد. آن نرایسک، رادیو فردا.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی از قاچاق سالیانه 171 هزار میلیارد تومان در بخش‌های لوازم یدکی، لوازم خانگی و دخانیات در بازار ایران خبر داده. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، با اعلام این رقم فقط تعداد مشخصی از کالا را شامل می‌شود و همه بازار یا سایر کالاهای قاچاق را در بر نمی‌گیرد. به خبرگزاری مهر گفته رصد هوشمند بازار برای این کالاها آغاز شده. در همین زمینه با روشنک آستارک، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس، گفتگو کردم و از او پرسیدم که این اتفاق چرا و چگونه رخ داده و اساساً این قاچاق چه ضرری به اقتصاد کشور میرسونه.
یکی از نخستین دلایلش وجود ساختار فاسد هستش. ساختار حکومتی چه در حوزه قانونگذاری و چه در حوزه اجرایی مطلقاً نگاهی با محوریت مبارزه با فساد نداره و بخشنامه ها و دستورات و طرح‌هایی هم که در این باره تصویب و ابلاغ میشه معمولاً برای خنسا کردن اعتراضات مردم و واکنش های افکار عمومی به پرونده هایی هستش که هر از گاهی درباره فساد افشا و علنی میشه. از طرف دیگه ما شاهد یک بی‌نظمی و پریشان احوالی در زمینه واردات و صادرات کالاها هستیم، یعنی حوزه تجارت خارجی در جمهوری اسلامی مطلقا نظم و چشمنداز و حتی چارچوبی نداره. بخشنامه های لحظه‌ای و پی در پی چه در حوزه صادرات کالا و چه در حوزه واردات کالا و ناهماهنگی بین وزارتخانه ها و نهادهایی که مرتبط هستند با این حوزه اقتصادی در مجموع یک فضای پریشانی رو ایجاد کرده که این فضا کمک میکنه به مافیاهای تجاری که بتونن در این نابسامانی قاچاق رو چه در خروج و چه در ورود کالاهای مختلف پیش ببرن. این فضا و این روندی هست که باعث میشه تولید کننده ایرانی چه در حوزه صنعت چه در حوزه کشاورزی مازاد تولیدش رو نتونه به بازارهای جهانی وارد کنه و زمانی هم که اجازه صادرات بهش داده میشه دیگه اون کالا خریداری در بازارهای جهانی نداره. ما این موضوع رو بارها در زمینه محصولات کشاورزی، مواد خوراکی و همینطور کالاهای مختلف دیگه شاهد بودیم و در روند معکوسش هم که واردات کالا باشه با توجه به اینکه تولید در ایران به شدت وابسته به واردات مواد اولیه هستش، اما ما میبینیم که دولت پتانسیل های وارداتی رو به کار نمیگیره ولی مافیاها مشغول واردات حجیمی از کالاهای قاچاق هستند. این رو هم اضافه کنم که بخشی از کالاهای قاچاق وارداتی معادل تولیدی در ایران داره، یعنی در ایران داره همون نمونه کالا تولید میشه ولی وارداتش سبب میشه نمونه تولید شده اون کالا در ایران بدون مشتری بمونه و از این زاویه هم به بخشی از تولید کننده ها داره آسیب وارد میشه.
در ایران چندین دستگاه و نهاد از جمله سازمان‌های تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، همچنین گمرک جمهوری اسلامی، پلیس مرزبانی ناجا به صورت مستقیم مسئول جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور هستند. اما هر سال اعلام میشه که میلیاردها دلار کالای قاچاق وارد بازار ایران شده. پس این نهادها چه کار میکنن؟
اشاره کردم که نخستین دلیلش ساختار فاسده. ما در سالهای گذشته هم داشتیم که بنادر زیادی در سواحل شمالی و جنوبی ایران به صورت بنادر پنهان در حال فعالیت هستند و در اختیار مافیاهای وارداتی قرار گرفتن که گزارش‌های غیررسمی هم اذعان می‌کردند که این بنادر بیشتر در اختیار سپاه پاسداران هست. از طرف دیگه مناطق آزاد تجاری هم که در سالهای گذشته نتونستن به اهداف اولیه‌شون که براشون تعیین شده بود دست پیدا کنن، به یکی از درگاه‌های قاچاق کالا تبدیل شدن. به طور کلی وقتی که فساد به صورت سیستماتیک در جمهوری اسلامی نهادینه شده، خیلی طبیعیه که جمعیت متنفع از تولید این ثروت در اقتصاد، ملت و کشور نباشن و اقلیت وابسته به حکومت و مافیاها سود اقتصاد و تجارت کشور رو می‌بلعن و در نتیجه ساختار اقتصاد و شیوه تولید و ثروت‌سازی و زنجیره تأمین کالا یا همون واردات و صادرات هم به سود همین جریان‌ها تغییر کارکرد میده.
گفته شده که لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، دخانیات، لوازم آرایشی بهداشتی و پوشاک بیشتر از 80% حجم قاچاق بازار ایران رو تشکیل میده و گفتن که شناسه‌دار کردن و رصد هوشمند بازار برای 3 گروه اول آغاز شده. این دقیقاً به چه معناست؟
این طرحی که سخنگوی وزارت سمت بهش اشاره کرده یکی از همون طرحهایی هستش که برای مدیریت افکار عمومی تصویب و ابلاغ شده ولی احتمالاً بعداً نیمه کاره رها میشه یا طرح دارای مشکلاتی هست که شبکه مافیایی واردات کالا میتونن بهش نفوذ کنن و راه در رو برای عدم تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق رو درش پیاده کنن. اما به طور کلی طرحی که وزارت سمت در موردش داره صحبت میکنه این هستش که برای کالاها در بازارهای مثل لوازم یدکی که حجم قاچاق خیلی بالاست، کالاها رو شناسه‌دار کنن و برای هر کالا یک کد رهگیری در نظر بگیرن که مشخص بشه مبدأ ورود کالا به کشور و مسیر توزیعش به چه صورتی بوده. من شخصا فکر نمی‌کنم این طرح پاسخگو باشه و اصلا عملی باشه در ساختار تأمین و توزیع و واردات کالاها در ایران.
گفتگویی بود با روشنک آستورهی، خبرنگار اقتصادی از قبرس.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
انسی خزعلی معاون امور زنان دولت 13 ضمن حمایت از سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی که در قالب طرح جوانی جمعیت اعمال می‌شوند گفت است که کودک همسری غلبه چندانی در جامعه ندارد و تمرکز این معاونت بر بالغ همسری است. تاکید بر بلوغ جسمی به عنوان شرط کافی ازدواج دختران از سوی مقامات جمهوری اسلامی از جمله مواردی است که همواره مورد انتقاد و اعتراض کارشناسان سلامت و نهادهای حقوق بشری بوده. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
در مصاحبه اولی هم که داشتم، من اگر بخوام محکوم کنم زیر 18 سال، اول باید خودم رو محکوم کنم که زیر 18 سال ازدواج کردم، ولی الان معتقد نیستم.
معاون امور زنان رئیس جمهوری ایران انسیه خزعلی بار دیگر از ازدواج افراد زیر 18 سال دفاع کرده و در حالی که به وجود آسیب‌های اجتماعی ناشی از ازدواج افراد کم سن اعتراف می‌کند، می‌گوید در سیاست‌های دولت شرط لازم برای ازدواج بالغ بودن فرد است.
بنابراین باید دقت کنیم ما ازدواج غیر بالغ رو باید حتما در مقابلش بایستیم و فقط بر بالغ همسری تأکید کنیم. ازدواج در سنی که بالغ شده باشه اون فرد.
آنطور که داده های مرکز آمار ایران منتشر شده در فروردین ماه امسال نشان می دهد، در 5 سال گذشته بیش از 131,000 دختر زیر 15 سال در ایران ازدواج کردند. از این تعداد بیش از 7500 مورد مربوط به تابستان سال 1400 است. بر اساس این گزارش از سال 96 تا امروز به طور متوسط سالانه 30,000 دختر زیر 15 سال در ایران ازدواج کردند. آبان ماه امسال ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران قانون موسوم به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد. ابلاغ این قانون که در راستای اجرای خواسته های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت ایران، ازدواج به هنگام و فرزندآوری صورت گرفت، با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی مواجه شد. در حالی که ترویج کودک همسری توسط دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی، قطع دسترسی زنان به وسایل پیشگیری از بارداری و به خطر انداختن سلامت آنها از جمله مواردی است که همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار می‌گیرد، سیاست افزایش جمعیت به هر قیمت و با هر کیفیت همچنان از سوی مقامات پی گرفته می شود. کارشناسان سلامت نسبت به عواقب محدود کردن غربالگری جنین با اجرای طرح جوانی جمعیت هشدار می دهند. با این حال معاون امور زنان رئیس جمهوری از اجرای این قانون دفاع کرده و آن را نظاممند کردن غربالگری می خواند. همزمان بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران با اعلام اینکه در ایران 3.5 میلیون نفر نابارور هستند میگوید با ایجاد شبکه درمان ناباروری به همه دانشگاه‌های علوم پزشکی دستور داده شده مراکز درمان ناباروری ایجاد کنند. به گفته وزیر بهداشت ایران از این پس بیمه ها 90% هزینه ناباروری در بخش دولتی و در بخش خصوصی 70% هزینه ها را پرداخت خواهند کرد. اعطای تسهیلات دولتی و تشویق به ازدواج و فرزندآوری در حالی صورت می‌گیرد که تورم روزافزون و گرانی فزاینده در کشور شرایط زندگی را به خصوص برای دهک‌های پایین جامعه دشوار کرده است. آیا اصرار بر افزایش جمعیت در این شرایط بر بحران‌های جامعه ایران نخواهد افزود؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
هجوم پناهجویان از راه آبی کانال مانش به سوی سواحل انگلستان طی هفته اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته. چهارشنبه تنها در یک روز نزدیک به 1300 نفر و شنبه این هفته هم 1050 پناهجو از همین مسیر خود را به بریتانیا رساند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
اوجگیری موج زوددست گرما در تابستان امسال در اروپا راه را برای هجوم پناهجویان از مسیر کانال مانش به سواحل جنوبی انگلستان هموارتر ساخت. به طوری که در اوائل ماه جاری میلادی تنها در یک روز ابتدا نزدیک به 700، چهارشنبه پیش 1300 و شنبه این هفته هم 1000 پناهجو با قایق‌های کوچک یک مسیر خطرناک 35 کیلومتری را از کانال مانش پشت سر گذاشته و سر از بندر داور در جنوب انگلستان درآوردند. بر پایه آمار ارائه شده طی 8 ماه گذشته بیش از 29000 پناهجو از همین مسیر کانال مانش و یا کانال انگلیس وارد بریتانیا شدند و این در حالی است که در سال گذشته میلادی تنها 28000 پناهجو موفق شدند از این مسیر گذر کنند. به گفته سفیر پیشین بریتانیا در آمریکا، طی 18 ماه گذشته پناهجویان ایرانی مقام اول را در عبور از کانال مانش و رسیدن به بریتانیا در دست داشتند. این دیپلمات معتقد است ایجاد مقررات و قوانین سختگیرانه در بریتانیا پناهجویان را واداشته به جای راه‌های قانونی از طریق قاچاقچیان انسان و در نهایت با قایق‌های کوچک سر از این کشور درآورند. از طرفی بر پایه گزارش‌ها در حال حاضر نزدیک به 8000 پناهجو از ایران، عراق، افغانستان و سوریه در کاله، شهر ساحلی و بندرگاه مهم در شمال فرانسه به سر می‌برند تا توافق بریتانیا با کشور آفریقایی رواندا در مهار پناهجویان به مرحله اجرا در نیامده هرچه سریع‌تر خود را به سواحل جنوبی انگلستان برساند. بوریس جانسون پس از پشت سر گذاشتن یک سری رسوایی و زیر فشار همکاران حزبیش از مقام نخست وزیری بریتانیا استعفا کرد و نظرسنجی ها می گوید شانس و بخت لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا برای احراز پست نخست وزیری و جانشینی بوریس جانسون زیاد است. اگر خانم لیز تراس در هفته اول ماه آینده سپتامبر در رأی‌گیری قانونگذاران حزب محافظه‌کار پیروز شود، توافقنامه با کشور آفریقایی رواندا هم حالت اجرایی به خود می‌گیرد، زیرا خانم تراس همواره از این توافق حمایت کرده. در پایه این توافق نامه از آغاز سال جاری میلادی آن دست از پناهجویان مجرد مرد که از راه آبی کانال مانش وارد سواحل انگلستان شدند از لندن به کشور آفریقایی رواندا انتقال می‌یابند تا در آنجا به درخواست پناهندگیشان رسیدگی شود. در صورت رد تقاضا پناهجویان در همین کشور آفریقایی می‌مانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آقای رئیسی میگه دولت من میخواد با فساد مبارزه کنه، یه قاتل میخواد فساد رو ورده، شما خودتون قضاوت کنید.
آقای رئیس مجلس میگه که چرا دوزار رسانش میکنی؟ اینا خودی هستن، اینا مال خودمون اشکال نداره، ولی چهار تا بدبخت عروی ندارم چیزی نداره، مثل کوبرا رو کرد بیچاره با گلوله میزنن از کو پرشون میکنن، یکی هم دستش قد بگن، ولی اینا آزاد داره میگردن دزدی میکنن میبرن چپاول میگن ایان آقا بی صاحب، ایان صاحبی نداره. این چه انقلابی بود؟ این چه بدبختی بود؟ این چه دربدری بود؟
سلام دوستان، میدونی چرا تحریم برای آخوند نعمته از سال 1390 تا 1400 محمود رضا خاوری 3000 میلیارد تومان، بابک زنجانی 12 میلیارد تومان، 12000 میلیارد تومان، محمد رضا رحیمی 2 میلیارد و 850 میلیون تومان، سعید مرتضوی 1000 میلیارد تومان، پدروشومی 6.6 میلیارد یورو، صندوق فرهنگیان 8000 میلیارد تومان، فولاد مبارکه 92000 میلیارد تومان، هزاران ریز و درشت دیگر. متوجه شدید چرا تحریم نعمت است برای آخوند علی خامنه ای؟
اون زمانی که این غارت 3000 میلیاردی رخ داد فرمودن کش ندهید، خب نتیجه کش ندهی چی شد؟ اون 3000 میلیارد که ملاخور شد. تو همین روزا که صحبت نان و کوپونی و گرسنگی و گشتن دنبال رزق و روزی از سطل زباله هست، 92000 میلیارد تومان دوباره لوتیخور و ملاخور شد. خب هر آدمی از خودش میپرسه، کسی که اینقدر قدرت داره، همه امور در دست اونه، از طرف خدا منصوب شده، نایب امام زمانه، فرمانده کل قواست، قوه قضاییه رو تعیین میکنه، مجلس خبرگان رو تعیین میکنه، شورای نگهبان رو میگماره، اصلا چه کاری است که دست اون آدم نباشه؟ آیا اگر نمیگفت کش ندهید، دستور میداد پیگیری کنید، امروز دوباره این اتفاق می افتاد؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. برای شما شب و روز خوبی را آرزو می‌کنم.